بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 نیمه شب. سلام شرمنده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. جورج بوش میگوید از ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی خواهد خواست نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با نخست وزیر دانمارک تاکید کرد درخواست خود از ناتو را در نشست ماه آوریل در بخارست مطرح خواهد کرد. دو رهبر روز شنبه تاکید کردند حضور نیروهای بیشتر در افغانستان برای مقابله با حمله‌های رو به گسترش طالبان الزامی است. آمریکا همچنین تاکید دارد ناتو باید نیروهای بیشتری به خطوط مقدم در افغانستان اعزام کند. در حالی که اکنون تمام 26 کشور عضو ناتو به افغانستان نیرو اعزام کردند، برخی تنها در مناطق امنی که احتمال درگیری با نیروهای طالبان در آنجا کم است فعالیت می‌کنند. اما به دنبال درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس ارمنستان، رابرت کوچاریان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد اعلام شرایط اضطراری کرد. روز یکشنبه پلیس ضد شورش ارمنستان با پرتاب گازهای اشک‌آور و شلیک هوایی تلاش کرد هزاران تظاهرکننده را از مرکز ایروان پایتخت پرکنده کند. نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان پیشتر در روز شنبه در میدان آزادی این کشور با یکدیگر درگیر شدند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 19 ماه فوریه در ارمنستان، تظاهرکنندگان در اعتراض به نتایج انتخابات تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات برگزار شده است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان این کشور برای 11 روز متوالی در خیابان‌های ایروان راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان معتقدند در انتخابات این کشور تقلب شده است. در حمله روز یکشنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه 50 نفر کشته شدند. این مرگبارترین حمله اسرائیل به نوار غزه در بیش از یک سال محسوب می شود. هواپیماهای جنگی اسرائیل و تانک های این کشور به شهر جبیلیه و بیت حنون واقع در شمال غزه حمله کردند. به گفته پزشکان فلسطینی، عده‌ای از افراد کشته شده غیر نظامی بودند، از جمله دست کم 2 کودک. به گفته مقام ها، عده‌ای دیگر از کشته شدگان شبه نظامی بودند. در همین حال شبه نظامیان فلسطینی نیز حدود 40 موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، 3 شهروند اسرائیلی در این حمله ها زخمی شدند. و در پایانی که سوریه روز شنبه استقرار ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی لبنان را مورد انتقاد قرار داد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با خبرنگاران در دمشق گفت واشنگتن در تلاش است با این اقدام جلوی توافق احتمالی احزاب مخالف در لبنان را بگیرد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. هشدار بوش به ایران در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به عراق. اعتراض نهادهای حقوق بشری به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم و فعال مدنی در ایران. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب و گزارش‌های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برای سفری 2 روزه به عراق می‌رود. این در حالی است که روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به همتای ایرانی هشدار داد از ارسال اسلحه به شورشیان در عراق متوقف کند. هومن سیسان برگردان گزارش خبرگزاری فرانسه را در این زمینه با آگاهی شما می‌رساند.
روز شنبه یک روز پیش از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خطاب به همتای ایرانیش گفت وی باید صدور ترور را متوقف کند. آقای احمدی نژاد امیدوار است سفرش به عراق به استحکام بیشتر روابط تهران و بغداد بیانجامد. اما پرزیدنت بوش که همراه با نخست وزیر دانمارک در کنفرانسی خبری در ایالت تگزاس سخن می گفت، تأکید کرد پیام به ایران باید آن باشد که از فرستادن سلاح‌هایی که باعث قتل شهروندان ما می‌شود دست بردارد. ایالات متحده ایران را متهم کرده است بمب‌هایی در اختیار شورشیان در عراق قرار می‌دهد که برای حمله به سربازان آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرزیدنت بوش روز شنبه همچنین قول داد به فشارهای بین‌المللی بر ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ادامه دهد. قرار است شورای امنیت روز دوشنبه قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را به رأی گذارد. سفر آقای احمدی نژاد در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی از حضور و نفوذ ایران در منطقه نگرانند. حضور و نفوذی که دولت واشنگتن آن را همراه با کمک به شورشیان عراق و بی‌ثباتی در لبنان می‌داند. سفر روز یک شنبه آقای احمدی نژاد اولین سفر یک رئیس جمهوری ایرانی به عراق پس از انقلاب 1357 است. ناظران این سفر را نشانی از حمایت جمهوری اسلامی از دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می داند.
برگردانه گزارش خبرگزاری فرانسه را از هومن سیسان شنیدید. عادل عبدالمهدی معاون ریاست جمهوری عراق روز شنبه گفت سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق فرصت مناسبی برای مذاکره درباره قرارداد الجزایر است. به گزارش خبرگزاری رویتر آقای عبدالمهدی با اشاره به جنگ 8 ساله ایران عراق گفت مذاکرات دو کشور در سطح ریاست جمهوری موقعیت مناسبی است تا دو طرف درباره توافق‌های مرزی و امنیتی گفتگو کرده و مسائل را حل کنند. محسن سازگارا فعال سیاسی در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان روز شنبه معاون رئیس جمهوری عراق میگوید
متاسفانه این حرف مسبوق به سابقه است، یعنی معاون وزیر خارجه عراق هم که به ایران رفت بعد از برگشتن از ایران گفت سفر موفقیت آمیزی بود و اشاره کرد به اینکه راجع به قرارداد 75 الجزایر صحبت شد و بعد از او هم سخنگوی دولت عراق آقای دباغ هم هفته گذشته شبیه همین حرف رو زد و حالا در این سطح داره این صحبت مطرح میشه. به نظر میرسه که طرف ایرانی بدون اینکه به مردم واقعیت رو بگه یک پنهانکاری داره از مردم ایران میکنه، اما صحبتهایی رو گویا با عراقی ها کردن. واقعا از اونجا که آقای احمدی نژاد نشان داده که سیاستمدار بی تدبیری است و چشمش به چند تا دوربین تلویزیون که بیفته و چهار تا پایین و بالاش که بکنن حرفهای خلاف مصالح ملی خواهد زد، آنچنان که وقتی به قطر رفت زیر تابلوی نشست یا در کنفرانس تهران چیزی در مقابل اظهارات رئیس جمهور دیگه نتوانست بگوید. الان هم این خطر هست که ایشون به عراق که بره حرفی رو بزنه که خلاف قرارداد 75 الجزایر باشه، به خصوص این که عراقی ها دولتشون از جانب مردم خیلی متهمن به اینکه عامل ایرانن و افکار عمومی مردم عراق با تبلیغات کرکنندهی که اون موقع صدام حسین کرده بوده تصورش بر این است که قرارداد 75 الجزایر رو باید زیر پا بگذارن، در حالی که ما هم بر سر این قرارداد 8 سال جنگیدیم و بالاخره تونستیم حرفمونو به کرسی بنشونیم.
به جنگ 8 ساله اشاره کردید، اتفاقا معاون رئیس جمهوری به جنگ 8 ساله ایران عراق اشاره کرده و گفته اختلافا باید رفع بشه. آیا فکر میکنید که مقام های عراقی خواستار واقعا تغییرهای اصولی در این قرارداد هستن؟
بله، اگر خاطرتون باشه صدام حسین این قرارداد رو جلوی دوربین های تلویزیون ابتدا پاره کرد و گفت من این قرارداد رو وقتی ضعیف بودم امضا کردم دیگه قبول ندارم و سپس به ایران حمله کرد. اصل نکته این قرارداد هم بسر شط العرب هست و آنچه که در ایران میگن اروند رود و مسئله خط مرزی در این رودخونه که خط الغرش محسوب بشه، خط تالوگ به اصطلاح، یا رودخونه رو نصف بکنن و البته پاره تصحیحات مرزی. قرارداد به هر حال قراردادی است که خیلی خوب تکلیف اختلافات مرزی ما رو شاید بی اغراق بعد از 400 سال از زمان عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفی صفوی تا سال 1975 برای نخستین بار به خوبی و به روشنی معلوم کرده و هیچ ابهامی هم نداره. اما عراقی ها اینجور که آدم احساس میکنه در واقع به تبع آقای صدام حسین میخوان که زیر بندهای این قرارداد بزنن.
با توجه به این که این قرارداد با جنگ 8 ساله ایران و احساسات ملی ایرانیا گره خورده و جریان اصولگرا هم اتفاقا از جنگ 8 ساله و این احساسات استفاده کرده، فکر میکنید برخورد جریان اصولگرا چه خواهد بود با این مذاکرات؟
اگر خدای نکرده این حضرات بخواهند که زیر بار این زوری برند که الان عراقی ها دارند میگن و دست به ترکیب قرارداد 1705 الجزایر بزنند، در سطح اصولگراها یا جریانات که به هر حال در حکومت هستند فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته، ولی مطمئنا در سطح مردم به شدت اسباب ناراحتی و تأثیر مردم خواهد شد، برای اینکه بیش از 265 هزار شهید جنگ و نزدیک به 500,000 مجروحین جنگ هنوز هستند. ما 37,000 معلول شیمیاییمون هنوز هستند که هر از گاهی متاسفانه چند نفرشون فوت میکنن به دلیل جراحاتی که برداشتن. بنابراین یک چنین اتفاقی واقعا مردم رو منقلب و متاثر خواهد کرد. به نظر من تجربه تاریخ ما و همه کشورها نشون داده وقتی کشوری در موضع ضعف باشه طبیعتاً دیگران بهش طمع می‌بندند. ایران الان در یکی از ضعیف‌ترین مواضع خودش و مواقع خودش در سیاست خارجی قرار گرفته، با بی‌تدبیری که خودش رو با همه دنیا به جنگ انداخته، بنابراین همسایگان شروع کردند که در واقع به خاکش طمع کردند و به طرق مختلف دارند که بهش زور میگن. در دریای خزر یک جور، در آب هیرمند افغانها جور دیگری، در سه جزیره امارات، در خط مرزی با کویت کویدی ها و حالا هم قرارداد 75 الجزایر که نوبت عراقی ها شد.
گفتگوی هومن سیسان با محسن سازگارا فعال سیاسی را شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
برنامه اتمی ایران و مسائل پیرامون آن و نیز گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقوله ای است که رسانه‌ها همچنان درباره آن بحث می‌کنند. آنچه اینک می‌شنوید فشرده‌ای از گزارشی است که روزنامه بوستون گلوب منتشر کرده است. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود می‌گوید ایران به پرسش‌هایی درباره کارهای مربوط به طرح و آزمایش کلاهک‌های اتمی، تبدیل اورانیوم و ساخت چاشنی‌هایی با قدرت انفجاری بالا که برای اسلحه اتمی نیاز است، پاسخ نداده است. بوستون گلوب آژانس را در این مسائل بسیار معتبر توصیف می‌کند و می‌نویسد اینک ایران متعهد است آنچرا محمد البرادعی به گونه‌ای سربسته کسری اعتماد نامیده است اصلاح کند. بوستون گلوب بر این نظر است که گزارش احتمالاً موجب سردرگمی خواهد شد، زیرا ظاهراً با برآورد اطلاعاتی آمریکا که در نوامبر منتشر شد مغایرت دارد، در حالی که در برآورد گفته می شود ایران کارهای تسلیحاتی را در پاییز 2003 متوقف ساخت. گزارش آژانس حاکی است که این کار تا پس از آن زمان ادامه یافت. با این حال بوستون گلوب می نویسد در گزارش نکته‌ای که شتاب به سوی یک عمل نظامی را توجیه کند وجود ندارد و اضافه می کند برعکس، پافشاری آژانس که از ایران می خواهد صلح جویانه بودن مقاصد اتمی خود را ثابت کند، باید زمینه اجرایی کامل پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی و توسط به یک دیپلماسی چند جانبه را تقویت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که رسیدگی به مسائل مربوط به برنامه اتمی آنها فقط باید از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گیرد، نه شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما بوستون گلوب یادآور می‌شود که البرادعی بین موضوع آژانس و خواست شورای امنیت که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد فاصله نینداخته است. در حقیقت او با عنوان کردن این نکته که ایران به دلیل اجرای یک برنامه پنهانی به مدت تقریباً 2 سال نیاز دارد جامعه بین‌المللی را از مقاصد آینده برنامه اتمی خود مطمئن سازد، بر درخواست شورای امنیت تأکید گذاشت. بوستون گلوب با اشاره به پیشنهاد البرادعی برای انجام مذاکرات جامعه‌ای که به یافتن یک راه حل با دوام منجر شود، می نویسد رسیدن به چنین هدفی ایجاب می کند که ایران تمام تردیدها و بدگمانی‌های پیرامون برنامه اتمی خود را برطرف سازد. بوستن گلوب یک توافق امنیتی منطقه‌ای و مناسبات تجاری عادی بین ایران و جامعه بین المللی را پاداش این کوشش می‌داند و یادآور می‌شود این نکته است که در واشنگتن و تهران باید شنیده شود. بوستن گلوب می‌نویسد هفته پیش وجود علائم و اشاراتی بار دیگر این امید را به وجود آورد که ممکن است دو طرف به سوی مذاکره گام بردارند. هنگامی که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت درباره انگیزه هایی که میتواند ایران را به مذاکراتی جامع جلب کند بحث شده است. بوستن گلوب می نویسد اگر قرار است چنین راهی دنبال شود، عملگرایان در تهران و در واشنگتن ناچار خواهند بود بر تندروها و طرفداران شدت عمل چیره شوند. این معقول ترین راه حل برای خطرناک ترین تهدید امنیتی جهان خواهد بود.
مهدی جاوید نگاهی داشت به گزارش روزنامه بوستن گلوب درباره برنامه اتمی ایران. روز شنبه 11 اسفند معلوم شد دادگاهی در ایران نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران همکاری خانم عظیما با رادیو فردا را مصداق این اتهام تشخیص داده است. نازی عظیما در پنجم بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمار خود به ایران رفته بود، اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد و او در آن زمان امکان خروج از ایران را از دست داد. نازی عظیما سرانجام پس از بیش از 8 ماه توانست گذرنامه ایرانی خود را پس بگیرد و در پایان شهریور ماه ایران را ترک کند، اما خانه مادر او به عنوان وثیقه آزادی وی بازداشت شده است. ممنون خروج شدن نازی عظیما که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد تقریبا همزمان با حبس حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری سه آمریکایی ایرانی تبار دیگر روی داد و امسال برای چندمین ماه در کانون توجه خبرگزاری ها جای گرفت. امیر مصدق کاتوزیان درباره حکم یک سال حبسی که برای خانم عظیما صادر شده با وکیل او در تهران گفتگو کرده است. محمد حسین آقاسی:
امروز برای اطلاع از مفاد حکم خانم عظیما در پرونده‌ای که حدود یک سال اندی طول کشیده به دادگاه انقلاب شعبه 13 مراجعه کردم. حکم رو به صورت غیر رسمی مطالعه کردم و متاسفانه معلوم شد که ایشون رو به یک سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت مستمر در شبکه رادیو فردا و به عنوان تبلیغ علیه مصالح جمهوری اسلامی محکومش کردن. البته من برداشتون برسونم که 3 تا اتهام متوجه خانم عظیما بود، 2 اتهام دیگه، یکی هم مسئله حقوقی بود که در این ایام بهشون گرفته بود و تحت عنوان تحصیل مال نامشروع بازپرس و داستان انقلاب علیه ایشون کیفرها صادر کرد، حقوقی که در طول 9 سال از رادیو گرفت. و اتهام دیگرشون نگهداری تجهیزات دریافت سیگنال های ماهواره‌ای. برای 2 اتهام دیگه ایشون تبرئه شده، اما به علت فعالیت مستمر در رادیو فردا به عنوان تبلیغ علیه نظام محکومیت پیدا کرده و محاکمه ایشون البته هفته پیش یکشنبه بود.
آیا آقاسی، ولی در توضیحاتی که شما دادید اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حکم دادگاه منظور نشده بود، مگه این یکی از اتهامات خانم عظیما نبود قبلا؟
اقدام علیه امنیت در واقع سرفصل اقداماتی هست که جنبه امنیتی داره و به متهم نسبت میدن. بنابراین تبلیغ علیه نظام یکی از زیر مجموعه ها و زیر فصل های همین اقدام علیه امنیت هست. بنابراین چیزی از اتهامات ایشون کم نشده. ولی اضافه بکنم من که این اتهام دیگری که داشتیم در مورد خانم عظیما، یعنی در واقع مربوط به ماهواره و در واقع نگهداری وسایل دریافت امواج ماهواره‌ای، مربوط به اتهامی بود که در سال 84 به ایشون وارد شده بود و برایش تعلیق تعقیب صادر شده بود و الان با مطرح شدن پرونده بعدی اون اتهام رو هم به ایشون نسبت دادن.
قانونی وجود داره که کار کردن در رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور رو قابل مجازات بدونه؟
اتفاقا مبنای دفاع من هم همین بود و ما یک عبارت داریم به عنوان وحدت ملاک در مقررات جزایی استفاده میشه. ببینید، برای هر عملی که قرار به عنوان جرم تلقی بشه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده که اون عمل رو باید قانون جرم بدونه و قابل مجازات اعلام بکنه تا پس از اون اگر کسی مرتکب اون عمل شد بگیم مجرم هست و مجازات بکنیم. در این مورد هیچ قانونی وجود نداره که اگر کسی در رسانه‌های شفاهی یا کتبی خارج از کشور فعالیت کرد و کار کرد، این عمل او جرم باشه. در حالی که در اینجا در حکم به صورتی که من مطالعه کردم صریحا علت محکومیت خانم عظیما را فعالیت مستمر وی در شبکه رادیویی رادیو فردا معرفی کرده و نتیجه گرفته، بنابراین فعالیت ایشون تبلیغ علیه مصالح نظام است. بله، باید بازرسی برسونن که رأی از این جهت مخدوش هست و به اعتقاد من دادگاه نمیتونسته برای عملی که مجلس شورای اسلامی اون رو جرم ندونسته و معرفی نکرده موکل من رو مجازات بکنه.
با این حساب اقدام بعدی شما چیه؟ پیشبینیتون درباره تصمیم دادگاه بالاتر چی هست؟
حکم صادر توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برخلاف موازین قانونی صادر شده و باید طبق اصل 35 قانون اساسی موکل من از اتهام انتصابی تبرئه میشه. بنابراین تجدید نظر خواهی میکنم تا برای دریک از شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران به اعتراض من رسیدگی بشه و طبیعتاً امیدوارم که دادگاه استان به دفاعیات من توجه بکنه و خانم عظیما را از اتهام انتصابی تبرئه بکنه.
حالا اگر احیانا دادگاه بالاتر هم حکم دادگاه اولیه رو در مورد خانم عظیما تایید کرد، تکلیف چیه؟
متاسفانه باید گفت که در چنین فرضی که شما مطرح کردید، امیدوارم که فقط یک فرض نشدنی باشه، اگر که رأیشون در نهایت البته تایید شد و حتی اگر که اعتراض هم کردیم و مثلا نظارت پیگیری قوه قضاییه همون رو رد کرد، در اینجا دیگه یعنی حکمی که باید اجرا بشه، یا خانم عظیما از خیر اون وثیقه‌ای که گذاشته باید بگذره و یا بیاد و محکومیتش رو تحمل کنه و من بازم عرض میکنم که امیدوارم که چنین فرضی تحقق پیدا نکنه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با محمد حسین آقاسی را شنیدید. اعتراض سازمان‌ها، نهادها، گروه‌ها و فعالان حقوق بشری به صدور حکم اعدام برای فرزاده کمانگر، معلم و فعال مدنی کرد، همچنان ادامه دارد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به صدور حکم اعدام برای فرزاده کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان به شدت اعتراض کرده و گفتند فعالان سیاسی وابسته به اقلیت‌های قومی به ویژه کرد به طور مرتب پس از محاکمات کاملا ناعادلانه به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند. شماری از زندانیان سیاسی در ایران نیز از جمله ناصر خیراللهی و دکتر مصطفی علوی در نامه‌ای نوشتند دیگر بار معلمی فرزانه و بیگناه به جرم عضویت در کانون حقوق بشر کردستان و به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه به مجازات غیر انسانی اعدام محکوم شده است. فرزاده کمانگر به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی پس از تحمل ماها شکنجه و حبس در سلول انفرادی به اتهام‌های واهی به سنگین‌ترین مجازات‌ها محکوم شدند، در حالی که از حق دفاع از خود و انتخاب وکیل و از بدیهی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند. دادگاهی ناعادلانه در مورد آنها تصمیم‌های غیر عادلانه اتخاذ نموده است. هموندیان فرزاده کمانگر حکم صادره را محکوم نموده و نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی کرده و از تمام مجامع بین المللی درخواست کردند از این معلم جوان حمایت و نقض این رأی غیر انسانی را خواستار شوند. پیش از این هم سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حکم صادره برای فرزاده کمانگر را محکوم کرده و از قوه قضاییه ایران خواسته بود این حکم را لغو کند و درباره اظهارات آقای کمانگر مبنی بر اینکه در حین بازداشت شکنجه شده است تحقیق کنند.
مریم احمدی گزارشی داشت درباره اعتراض سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به صدور حکم اعدام برای فرزاده کمانگر، معلم و فعال مدنی کرد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود کلمبیا و افغانستان را همچنان بزرگترین تولید کنندگان تریاک و کوکائین در جهان معرفی کرده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا 20 کشور در آمریکای لاتین و آسیا به عنوان تولید کنندگان عمده مواد مخدر و یا کشورهایی که محل عبور مواد مخدر قاچاق هستند شناخته شدند. در این گزارش از چند کشور از جمله کولومبیا و افغانستان برای تلاش‌های مؤثرشان در زمینه مبارزه با مواد مخدر تقدیر شده و از برمه و ونزوئلا به عنوان کشورهایی که به تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با مبارزه با تجارت مواد مخدر عمل نکردند نام برده شده است. دیوید جانسون از مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه مبارزه با مواد مخدر میگوید با وجود آنکه کولومبیا منبع تولید 90% کوکائین است که به ایالات متحده آمریکا وارد می شود، دولت این کشور پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه مبارزه با قاچاق کوکائین داشته. دیوید جانسون همچنین از دولت مکزیک تقدیر کرد و گفت که دولت فلیپ کالدرون در زمینه مبارزه با بوندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکی تصمیمات قاطعی گرفته است.
ما شریکی داریم که روشن ساخته که مایل به همکاری با ایالات متحده است. پرزیدنت کالدرون به منظور مبارزه با جنایات سازمان یافته در کشورش گام‌های جدی و دشواری را برداشته است و ما نیز مایلیم با دولت مکزیک همکاری کنیم، زیرا در این صورت بهتر پیشرفت می‌کنیم و ما معتقدیم که با تهدید مشترکی روبرو هستیم.
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید منبع تمام کوکائینی که وارد آمریکا می شود آمریکای جنوبی است و از مرز مکزیک و آمریکای مرکزی عبور می کند. وی میگوید قاچاقچیان روش خود را تا حدی تغییر داده و کوکائینی که از طریق ونزوئلا به بازارهای اروپا قاچاق می شود اینک از غرب آفریقا به ویژه گینه بیساو می گذرد. دیوید جانسون دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را به همدستی با قاچاقچیان متهم نکرد، اما گفت که دولت ونزوئلا با ایالات متحده نیز همکاری واقعی نداشته است.
در زمینه مبارزه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا به سوی شمال یعنی آمریکای شمالی، ایالات متحده و کانادا و همینطور اروپا تقریبا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ما به شدت نگران این مسئله هستیم.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا برمه به عنوان بزرگترین منبع تولید قرص‌های متامفتامین معرفی شده. همچنین در این گزارش آمده است که 93% خشخاش جهان در افغانستان کشت می‌شود.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید. و اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
با تساوی تیم آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس و پیروزی منچستر یونایتد تیم دوم جدول، شیاطین سرخ منچستری به یک قدمی صدرنشین رسیدند. روز شنبه و در آغاز هفته 28 این بازی‌ها آرسنال در ورزشگاه خانگیش امارات استادیوم لندن با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل میهمانش آستون ویلا متوقف شد، اما منچستر یونایتد با نتیجه 3-0 از صد میزبانش فولهام گذشت. در یک دیدار مهم دیگر عصر شنبه آبی پوشان چلسی با 4 وست هام را در هم کوبیدند. بدین ترتیب در جدول رده‌بندی تیم آرسنال با 65 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد، منچستر یونایتد با 64 امتیاز دوم است و چلسی هم با 58 امتیاز در ردیف سوم ایستاده. هفته 22 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان شنبه شب با پیروزی دو تیم صدرنشین جدول یعنی بایر مونیخ و وردر برمن پیگیری شد. در این بازی ها بایرن با 1 در خانه شالکه به برتری رسید و وردر برمن با 2 از صد میهمانش بورسیا دورتموند گذشت. در چند دیدار دیگر روز شنبه وولفسبورگ که اشکان دژاگه بازیکن ایرانی خود را در نیمه اول در اختیار داشت با نتیجه 3-1 در خانه کارلسروه تسلیم شد. هانزا روستوک هم با حضور 15 دقیقه‌ای امیر شاپورزاده با آرمینیا بیلفلد به تساوی 1-1 رسید و هانوفر که وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش ایرانیش را از دقیقه 78 به میدان آورد با نتیجه 2-1 نورنبرگ را شکست داد. و در فوتبال ایران در ادامه هفته 23 مسابقات لیگ برتر این کشور جام خلیج فارس روز یکشنبه 2 مسابقه در دستور کار است که طی آنها سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی در شهر همدان به مصاف پاس این شهر می رود و پرسپولیس تیم سوم جدول در ورزشگاه حافظیه شیراز در یک نبرد سخت و حساس باید با تیم مقاومت سپاسی مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش